خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښیي.
سلام و خسته نباشین. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. هزاران مهاجری افغان به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان در آن سوی گذرگاه ها گیر ماندند. شماری از این مهاجرین به رادیو آزادی گفتند که از سوی حکومت پاکستان اخراج شدند، اما به دلیل بسته بودن گذرگاه ها اجازه ورود به افغانستان را ندارند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنان از نداشتن سرپناه و عدم دسترسی به غذای کافی و خدمات صحی به عنوان مشکلات عمدهشان یاد میکنند. حکومت پاکستان در پی درگیری های مرزی با نظامیان طالبان از حدود 3 هفته به این سو تمام گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان را بروی عبور و مرور بسته است. بسته بودن گذرگاه ها در کنار دیگر مشکلات سبب افزایش بهای برخی مواد خوراکی در بازارهای افغانستان شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید که افغانستان یعنی حکومت طالبان باید صلح در پاکستان را تضمین کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که پاکستان تروریسم را از هیچ گروهی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا ارتش آزادی بخش بلوچستان تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی با واکنش شدیدی روبرو می شود. او در گفتگو با یک رسانه پاکستانی به نام تلویزیون سما مدعی شده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP خواستار 10 میلیارد روپیه پاکستانی شده است. به گفته خواجه آصف، پاکستان آماده پرداخت این مقدار پول است، اما حکومت طالبان آماده ارائه هیچ تضمینی نیست. حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات جدید وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعاها درباره استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را رد کرده است. خواجه آصف افزوده که در دور بعدی مذاکرات با حکومت طالبان اعضای فعلی هیئتشان شرکت خواهد کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود مقامات ارشد می توانند به هیئت‌ها اضافه شوند و در 6 نوامبر یک مکانیزم جدید برای رسیدگی به عبور و مرور مرزی ایجاد خواهد شد. انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزه برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است. این انجمن دیروز با صدور اعلامیه گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قسمت صدور ویزه به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود 8 ماه به این سو منتظر صدور ویزه هستند. به گفته انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست دانشجویان افغان باید یک حامی بدون سوی پیشینه پاکستانی داشته باشند که به گفته این انجمن چنین امری غیر واقعی است. انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان می‌افزاید دانشجویان افغان قبلا توسط برنامه‌های بروسیه دولتی بررسی و تایید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیر ضروری ایجاد میکند. این انجمن همچنان از راه اندازی یک کمپاین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجه دیپلماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش به افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای‌اش را بار دیگر از سر خواهد گرفت. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که این شامل آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی قدیمی که در دوران جنگ سرد رایج بودند نیز می‌شود یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد. او که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به سمت فلوریدا پرواز می‌کرد، در پاسخ به پرسشی درباره آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی به خبرنگاران گفت: خیلی زود متوجه خواهد شد و قرار است آزمایش‌های انجام دهند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند و اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، آنان هم انجام خواهند داد. او به نوعی آزمایش‌هایی که قرار است انجام شود اشاره نکرد. آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 بوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 8 عقرب به وزارت دفاع این کشور دستور داد تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را فوراً از سر گیرد. این اظهارات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و شماری از رهبران جهان خواستار ادامه توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان شدند. فشرده داشته های این مجله. در نتیجه بسته‌ماندن گذرگاه‌ها میان پاکستان و افغانستان، هزاران مهاجر افغان در آن سوی گذرگاه‌ها در پاکستان گیر ماندند. یکی از آنان درباره مشکلاتشان میگه:
داخل کی میگم اور دیر تکلیفون سر
داخل ما با تکلیف و مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم. اینجا ما آب است و سرپناه تمام اطفال ما مریضند.
یک مقام ملل متحد در تازه ترین گزارشش به مجمع عمومی این سازمان گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابری جنسیتی زنان را تجربه میکند. در این باره روایت زنان را در داخل افغانستان میشنویم.
زنان زیاد خانه‌نشین شدن، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوبته شد. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
اعضای تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان که قهرمان بازی‌های آسیایی شدند قرار است امروز وارد کابل شوند. سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میگه
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیایند به خیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانان خودشان ان شاء الله که استقبال خوب داشته باشند.
و در مسائل جهان هم خواهیم شنید که یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا برای دنبال کردن کمپین فشار حداکثری رئیس جمهور ترامپ علیه ایران به شرق میانه و اروپا سفر میکند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. هزاران مهاجری افغان در پاکستان به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان این کشور و افغانستان در مناطق مختلف پاکستان گیر ماندند. این مهاجران میگویند که به دلیل نبود مکان مناسب برای بود و باش با مشکلات چون کمبود غذا، آبی آشامیدنی و نبود خدمات صحی روبرو هستند و شب روزشان را بدون سرپناه در کنار سرک‌ها سپری می‌کنند. در عین حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفته بسته بودن گذرگاه‌ها برای حدود 20 روز پیاپی زندگی هزاران مهاجر را با بحران بشری روبرو کرده است. بیشتر از سنا کاکر می‌شنویم.
هزاران مهاجر افغان که تصمیم داشتند از پاکستان به افغانستان بازگردند به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها در مناطق مختلف این کشور متوقف ماندند. این مهاجران روزهاست در وضعیت دشوار و بدون امکانات اولیه و سرپناه در انتظار باز شدن راه‌ها هستند. اسد یک مهاجر افغان که از شهر سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان اخراج شده و اکنون در منطقه داخل ایالت خیبر پختونخوا 6 روز به این سو منتظر باز شدن گذرگاه است. در صحبت با رادیو آزادی گفت:
داخل کی میگم اور دیر تکلیفون سر اور
در داخل ما با تکالیف و مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم. اینجا نه آب است و نه سرپناه. تمام اطفال ما مریضند. یکی سرفه دارد، یکی تب دارد. هیچ سهولتی وجود ندارد. نه آب و نه تشناب برای خانم ها. همه در میدان موندند. ما میخواهیم راه را باز کنند تا به خیر به افغانستان برگردیم.
بخیر قبول وطن تا افغانستان تا واوړو
محمد اکبر یکی دیگر از مهاجران که اونیز از ایالت پنجاب بازگشته و از حدود 15 روز به این سو در این منطقه بدون سرپناه به سر میبرد برادیو آزادی گفت
مونږ دل در پدر فراته اوس ما اینجا در بدر افتادیم، نه برای ما راه را باز میکند و نه سهولتی وجود دارد، نه نان است نه چیزی دیگری. ما نمیدانیم چی کنیم. این مسلمان ها در بدر و زیر آسمان ماندند، شبها در این سردی نه بستر داریم و نه پناهگاه. نصف وسایل ما مانده و نصف دیگر را با خود آورده ایم.
این مهاجران افغان میگویند شماری از اعضای خانواده هایشان هنوز در بازداشت پلیس هستند. نه تنها در منطقه زاخیل بلکه در سایر مناطق پاکستان نیز هزاران مهاجر افغان بدون سرپناه منتظر باز شدن گذرگاه ها هستند. سردار ولی یک تاجر افغان که به گونه رضاکارانه در زمینه فراهم سازی آب و غذا به این مهاجران همکاری میکند به رادیو آزادی گفت:
یکی در مهاجران در نزدیکی مرکز پی سی ام زاخیل هستند، برخی در پشاور منتظر ماندند و شمار دیگری در مسیر تورخم در منطقه جمرود به سر میبرند. تمامشان مردم غریب و بیچاره اند که تا پول کرایه مادرها را هم ندارند. بعضی در دکانها به سر میبرند، برخی لوازمشان را از موتر پایین کرده و در سرک پرده زدند. زنان نیز در امان جا هستند.
در این حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان گفته است که ادامه بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از سوی پلیس در شرایطی که گذرگاه ها بستند خطر وقوع فاجعه انسانی گسترده را در پی دارد. در پیام ویدیویی که این سفارت روز پنجشنبه 3 اکتبر در شبکه اکس منتشر کرده، صدر احمد شکیب سرپرست این سفارت میگوید در مسیر جمرود تا تورخم حدود 400 موتر باربری حامل مهاجران افغان متوقف مانده که در میان آنان زنان، کودکان، سالخوردگان و بیماران حضور دارند. به گفته او این افراد در کنار سرمای هوا از نبود سرپناه، آب و آشامیدنی، غذا و دوا رنج میبرند. او همچنان افزود که در 3 تا 4 روز گذشته مرگ 3 کودک و 1 زن بر اثر شرایط دشوار گزارش شده است. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است تا هرچه زودتر تمام گذرگاه های مرزی را بازگشایی کرده و تا آن زمان روند اخراج مهاجران افغان را موقتا متوقف نماید. هرچند روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از پاکستان از سال 2023 تا کنون ادامه دارد، اما بازداشت اخراج پناهجویان افغان پس از درگیری های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند و شکل بی سابقه افزایش یافته است. پس از این درگیری ها تمامی گذرگاه های زمینی میان افغانستان و پاکستان در 11 اکتبر برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد مردم بسته شد. بسته بودن این گذرگاه ها نه تنها مهاجران افغان را که تصمیم بازگشت به افغانستان دارند با مشکلات فراوان روبرو کرده، بلکه به تجارت میان دو کشور نیز آسیب جدی رسانده و تاجران را متضرر ساخته است.
سنا کاکر بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از سوی پاکستان در آن سوی گذرگاه ها گزارش میداد. اما مشکلات بسته بودن گذرگاه ها به این خلاصه نمیشه. شماری از باشندگان شهر کابل میگن که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان قیمت دوا، برخی از مواد خوراکی و مواد ساختمانی در بازارها افزایش یافته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و میگه که آنان بالای راه‌های بدیل کار میکنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که بازگشایی راه‌ها از صلاحیت آنان بیرون است و این مسئله به گفتگوها به سطح حکومت‌های دو کشور مربوط می‌شود. امروز 20 روز است که تمام گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت‌های دو کشور بسته مانده است. باز هم سنا کاکر گزارش می‌دهد.
روز جمعه 20 روز است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان بستند. شماره از باشندگان کابل می‌گویند که به دلیل این موضوع قیمت دوا، برخی از مواد خوراکی و مواد ساختمانی در بازارها افزایش یافته است. خالده باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
نخود، لوبیا، وریژ، دال.
قیمت نخود، لوبیا، برنج و دال افزایش یافته است و تفاوت آن از 50 تا 100 افغانی رسیده. وقتی از دکانداران میپرسیم که چرا قیمت ها بالا رفته، میگویند که راه ها بسته شده و این مواد از پاکستان وارد میشود.
سمیم، مالک یک دواخانه در منطقه کارتی پروان شهر کابل، میگوید که قیمت دواها نیز افزایش یافته است.
بازی که امی رای پاکستان بند شده، دیگه دوای پاکستانی نمیاد افغانستان، دیگه زیاد شارت شده، دوازی که شارت شده بسیار زیاد قیمت هم شده.
در مورد مواد ساختمانی به ویژه سمنت نیز وضعیت مشابه وجود دارد. مصور زمرعی مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل به رادیو آزادی گفت:
سمنت چه په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کی دا په افغانستان
سمنت که در ساختمان ها بسیار زیاد استفاده می شود در داخل افغانستان نیست تولید دارد و از ایران هم وارد می شود اما این تولیدات و واردات نیاز مردم را برآورده نمی کند به همین دلیل از پاکستان نیز وارد می شود اما حالا که راه ها بسته شده قیمت آن حدود 25% افزایش یافته است قبلا هر تن سمنت $400 بود اما اکنون به $500 رسیده است
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این موضوع را تایید کرده و می گوید که بالای راه‌های بدیل کار می کنند. خانجان القضای عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
لارې بندې دي د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بنده شوې
ده راها بس است و تجارت او ترانزیت ما به پاکستان به کلی متوقف شده است این موضوع تاثیر منفی بر بازار گذاشته و شک در آن نیست زیرا از پاکستان مواد ساختمانی مانند سمنت دوا برنج حبوبات مانند نخود لوبیا وارد میشد قیمت همه این مواد افزایش یافته اما به تدریج به حالت عادی برمیگردد چون ما ناچاریم از جاهای دیگر مواد وارد کنیم و اکنون تلاش های در جیجان است تا با سیای مرکزی صحبت نماییم
مرکزی اساس را خبری وکود
آقای القضای میگوید بازگشایی راه ها صلاحیت آنان بیرون است و این موضوع به گفتگوها میان حکومت های دو کشور مربوط می شود قابل ذکر است که تمام گذرگاه های زمینی میان افغانستان و پاکستان در 11 اکتبر پس از درگیری های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت و آمد بسته شد. حکومت طالبان این درگیری ها را اقدام انتقام جویانه خوانده و گفته بود که پاکستان در 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر در دوحه میان دو طرف بر سر آتش بس توافق شد اما گذرگاه ها همچنان بسته مانده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تمامی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی انجام نشود بسته خواهند ماند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری به تاریخ 24 اکتبر گفته بود جان شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزش‌تر است. گفتنی است که تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان در بسیار موارد سبب بسته شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور شده، امریکا تاجران و هم مردم عادی را متضرر ساخته است. اکنون دیده شود که پس از توافق دو طرف بر ادامه آتش بس در استانبول، این گذرگاه‌ها چه زمانی دوباره بازگشایی خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت
یک مقام ارشد وزارت مالیه آمریکا برای دنبال کردن کمپاین فشار حد اکثری اداره رئیس جمهور ترامپ علیه ایران به شرق میانه و اروپا سفر می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می شنویم. رادیو آزادی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که جان هرلی معاون این وزارت در امور تروریسم و اطلاعات مالی برای دنبال کردن کمپاین فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر حفاظتی برای محدود کردن بیشتر دسترسی گروه‌های تروریستی به سیستم مالی جهانی به شرق میانه و اروپا سفر می‌کند. بر اساس بیانیه سفر هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان روز جمعه به وقت آمریکا آغاز می شود. هرلی در این بیانیه گفته که رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود. او افزود که مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایشان هست و تا تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتیش هماهنگ کنند که برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه با آن متکی هستند. خبرگزاری رویترز هم گزارش شده که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواستش برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. هرلی گفته است که در اسرائیل در مورد پیشبرد کمپاین فشار حداکثری ترامپ علیه تهران به ویژه علیه گروه‌های نیابتیش در منطقه تبادل نظر خواهد کرد. فشار علیه ایران نیز در دستور کار سفر معاون وزیر مالیه ایالات متحده به امارات متحده عربی در کنار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در زمان دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا، ایالات متحده نگرانی‌های را در مورد رعایت ضعیف تحریم‌ها توسط امارات متحده عربی مطرح کرده بود. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری ایالات متحده را از توافق سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام خارج کرد. این توافق محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم تهران در بدل لغو تحریم‌ها اعمال می‌کرد. آقای ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوریش کمپاین فشار حداکثری بر ایران را از سر گرفته است که شامل تلاش‌ها برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران است. ایالات متحده به تاریخ 22 جون سه تأسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز تولید یورانیم اصفهان را بمباران کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. سازمان ملل متحد اخیراً بار دیگر تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل عدول از تعهداتش از برجام اجرایی کرد. قدرت‌های غربی ایران را به داشتن دستور کار مخفیانه برای توسعه قابلیت تسلیحات هسته‌ای با غنی‌سازی یورانیم تا سطح بالایی از خلوص متهم می‌کنند. تهران اما می‌گوید که برنامه هسته‌ایش کاملاً برای مصارف صلح‌آمیز است.
بیشتر از خبر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هشدار داده که این کشور در دوره رژیم طالبان شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را تجربه میکند. او در گزارش تازه که به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد گفته که زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان با سرکوب گسترده و ساختاری جنسیتی مواجهند. بنت تاکید کرده که جامعه جهانی باید تمرکزش را بر از بین بردن چنین سیستمی داشته باشد، نه بر عادی سازی روابط با مقام‌های حاکم. بیشتر در گزارش می‌شنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک‌ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 اکتبر در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بنت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی‌های مداوم، فشار بر رسانه ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک های بشری وضعیت بشری در افغانستان را شکننده تر کرده است. او محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماره از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تبعیض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم از آموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمای بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه مورد هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدن، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمامی فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار با ویژه با تمویل سازمان های هایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقام های حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی به ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف می کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش‌های ریچارد بنت را به دور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کارآموزی آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل معنی بازگرداندن اجباری در قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.
پس از قهرمانی در مسابقات جوانان آسیا، تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان قرار است امروز وارد کابل شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید برای پذیرایی از این تیم برنامه ریزی کرده است. تیم افغانستان دیشب در یک بازی پر از حاشیه ایران را 2-1 شکست داد و قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان شد. امید مزبان به جزئیات این گزارش پرداخته.
نوقت پنجشنبه شب، جاده های هرات. ده هاتن با شور و هیجان قهرمانی تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی را جشن گرفتن. افغانستان در یک بازی نفسگیر ایران را 2-1 شکست داد و مدال طلا را به گردن آویخت. در لحظه ای که پرچم سرنگ در دست هواداران بود و سرود ملی افغانستان در سالون تنین می انداخت. بازی اما حاشیه‌های زیادی داشت. فقط 5 ثانیه به پایان بازی باقی مانده بود که یکی از بازیکنان ایران به دلیل خطا بالای دروازه‌بان تیم افغانستان کارت سرخ گرفت. لحظه‌ای که احساسات از کنترل بیرون شد و جمعی از بازیکنان و کادر فنی تیم ایران به سوی نیمکت افغانستان هجوم بردند. جریان بازی برای چندین دقیقه مختل شد و پس از 2 کارت سرخ به ایران و 1 کارت سرخ به افغانستان از سر گرفته شد. اما فقط 5 ثانیه بعد داور ویسل پایانی را به صدا در آورد. در بیرون از میدان و حتی پیش از بازی، رسانه‌های ورزشی ایران ادعا کردند که چند بازیکن افغان سن بالاتر از 17 سال دارند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان آن را به شدت رد کرد. مصطفی هاشمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هیچ بازیکن تیم افغانستان بالاتر از 17 سال سن ندارد.
ما این موارد کاملا از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان رد میکنیم. بچه‌ای که با سن قانونیشان در این مسابقات اشتراک کرده بودند و تونستن که ابرقدرت آسیا ایران هم شکست بدن.
اما آنچه حالا مطرح است قهرمانی در آسیا است، مقامی که فوتسال نوپای افغانستان هیچگاه تجربه نکرده بود. صبح شنبه قرار است اعضای این تیم با مدال‌های طلا بگردن به میدان هوایی کابل.